سفید نکردم، اصلا موها رو سفید نکردم که یه جغله مثل تو بخواد سرم کلا بذاره. آقا رضا، از اولم اشتباه کردم بهت کار دادم، دلم برا سوخت. تو هم پیش خودت فکر کردی من عقلم نمیرسه و خودت بچه زرنگی؟ آره؟
تند را میرفت و تمام حرفای اون روز سفته رو تو ذهنش مرور میکرد. نگاه سنگین کاسبای گاراژ، حرف و خنده های درگوشی شاگردا، تهدیدهای حاجی وقتی تلفن رو برداشته بود تا به پلیس زنگ بزنه و حتی آخرین حرف خودش که برعکس تمام حرفهای اون روزش شنیده بود.
پول هرچی کم شده رو جور میکنم میارم.
به گاراژ که رسید جای ناخوناش روی پاکت پاره شد. نفس سنگین حبس شده یه ته گلوشو پایین داد و خودشو نزدیک میز سفتر رسوند. سفتر تلفن رو تو دستش جابجا کرد و روشو برگردوند. رضا کمی این پا اون پا کرد و خودشو به اون را زد و دست آخر برای هزارمین بار تمام اتفاقات اون روز فیلم شد جلوی چشاش. اون روز زودتر از چیزی که رضا فکرشو میکرد سر رسید و اوضاع به هم ریخت. سفتر که دفتر مغازه رو برداشت و رفت سمت انبار، یه ساعتی سر جاش خشکیده بود و تکون نخورد. روی نوک پا ایستاد، از بالای بطری‌های شیشه شو و آب رادیاتور که پشت شیشه مغازه رو گرفته بودن، محوطه گاراژ رو نگاه انداخت. چراغ انبار هنوز روشن بود و این یعنی حدسش درست بود و سفتر داشت خرید و فروش و موجودی‌ها رو چک می‌کرد. تو تمام گاراژا معروف بود که سفتر مو رو از ماس میکشه، با اونکه 60 سال رو رد کرده بود حساب از دستش در نمیرفت. رضا نگاهش رو از لامپ روشن انبار دزدید، دستش رو روی ریشای جوان زده نوک‌تیزش کشید و عرق سرد نشست روی پیشونی آفتاب سوختش. تو اون چند ماهی که برای سفتر داشت کار میکرد ندیده بود آخر ما نشده بره سراغ حساب و کتابا. شانس بدش رو لعنت کرد و لب خوش شدش رو گاز گرفت. در انبار محکم بود. هنوز صدای در فلزی توی گوش رضا زنگ میزد که سفتر خودش رو به دهانه مغازه رسوند و همونطور که عینک مستطیلیش رو از چشم بر می‌داشت گفت:
یه حلقه لاستیک پژویی، یه سرسیلن، یه 4 لیتری روغن کمه. نیست. کجا گذاشتی؟
حتی یه مورد هم از قلم ننداخته. دو سه روزی میشد که کابوس رضا همین لیست اجناسی بود که حالا توی انبار نبود. سفتر صورت سرخ شده و دستان در هم گره خورده اونو که دید جلوتر اومد، لحنشو کمی تند کرد و صداشو بالاتر برد که
جای گذاشتیشون؟ فروختی؟ نیستن که.
رضا چند باری نفسش رو جمع کرد و با دهان نیمه باز ناله‌ای کرد تا چیزی بگه، اما انگار زبونش سنگین شده بود و تو کف دهن خشک شدهش ماسیده بود. سفتر آدمی نبود که بی خیال چیزی بشه یا زیر سیبیلی رد کنه یا حتی صبر داشته باشه. اصلا اهل آبروداری هم نبود، به خصوص در مورد جوان 22 ساله سابقه داری مثل رضا که از همون اول نگاهش به اون با بقیه فرق داشت و فقط سر دستمزد کمتری که میگرفت وسوسه شده بود استخدامش کنه. لیست اجناس و جمع کسری ها رو روی میز انداخت. با چشمان گرد شده و ابروهای کلفت در هم رفته سر تا پای اونو برانداز کرد و همونطور که چروک های زخیم پیشونیش رو بیشتر در هم فرو می برد داد زد:
ده بینال بچه!
دزدیدن!
دزدیدن؟ یعنی چی؟ چرا چی نگفتی من؟
رضا دهن باز نکرده سفتر صدای کلفت خردارشو بالاتر می برد و سوالات ناتمومشو تو صورت اون می خورید. سفتر گفت:
میشه بفرمایید چجوری دزدیدن؟ مگه علکیه؟ کو فیلمش؟ یا نکنه دوربینارم دزدیدن؟ فیلمشو بیار بینم.
رضا کمی مکس کرد و گفت:
تو فیلم نیست، یعنی هست ولی شاید.
سفتر کر شده بود، سرشو از دهانه مغازه بیرون کرد و داد زد که
یکی بیاد فیلم این دوربین ها رو بیاره.
چند باری همین حرف رو تکرار کرد، طوری دست مشت شدش رو به چارچوب در میکوبید و سرشو به این طرف اون طرف میچرخوند، انگار داشت از درد به خودش میپیچید. خیلی طول نکشید که دوتا از اوستاکارها و چند تا از شاهردا ریختن توی مغازه و کابوس رضا تکمیل شد. از اون شب به بعد تصور این صحنه مو رو به تنش سیخ می‌کرد. نمی‌دونست چطور باید توضیح بده که حرفش رو باور کنه. خودشم تا فردای اون شب که به بانک رفته بود و یه بار دیگه موجودی حسابش رو گرفته بود باورش نمی‌شد. تو مدتی که اونجا بود به قدر کافی نگاه معنادار دیگرون رو دیده بود و نیش زبون درازشون رو چشیده بود. خیلی سخت، زیاد به آبروش فکر نمی‌کرد.
تاریخ و ساعت رو بگو.
13 دهانیم شب. به نظر او بازبینی دوربینا چیزی نبود که به اون کمکی کنه. هر دوتا دستشو از جیبای پشت شلوارش در آورد و از دیوار فاصله گرفت. بدون اون که نگاهشو به اطراف بندازه و به صدای پچپچو توجه کنه، نزدیک حاج محمود ایستاد. پلکای تیره ی افتاده و لبهای آویزون شدهش چهره درهمشو کامل می کردن. نگاهشو برد سمت کامپیوتر و همونطور که حاج محمود رو زیر نظر داشت گفت:
یه جوری نزدن که تو فیلم معلوم بشه به زور نبردن. من خودم اولش نفهمیدم قضیه چی و کار کی بوده. تو گوشی نشون دادن که پولو ریختن. نمیدونم نامردا چجوری
متوجه شدن که باید مکس کنن، باید تحمل کنن تا متوجه بشن. باور کرد که کسی نمیخواد حرفشو بفهمه. هرچی بیشتر اصرار داشت که توضیح بده، حاج محمود بیشتر شک میکرد. حریص میشد برای دیدن فیلم. اون شب قبل از اون که خورده فرمایشات حاجیو انجام بده، ساعت از 10 گذشت و گاراژ خالی شد. آخرین قطعات و لوازم روی میز رو توی قفسه ها نچیده بود که یه زن و مرد از لای در نیمه باز گاراژ به داخل سرک کشیدن و قبل از اون که رضا متوجه ورودشون بشه، خودشون رو جلوی میز مغازه رسوندن. مرد شبیه کارمندای بانک بود. یه کت شلوار اتو کرده سرمه‌ای تنش بود و کفشاش برق می‌زد. زنم چادر مشکیشو تا زیر دماغش کشیده بود. صدای خفه مرد از زیر ماسک رضا رو از جا پروند.
دارم جمع میکنم برم.
اون مرد گفت:
ما مسافریم، ماشینمون خراب شده، 2 دقیقه وقت بذار، چند تا قطعه بدی کارمون را میفته.
رضا اخلاق حاجی دستش اومده بود. میدونست خوشش نمیاد بعد از رفتن همه اون هنوز تو مغازه باشه. میز و سری خالی کرد و تو ذهنش دنباله یه بهانه گشت.
آخه
مرد گفت:
بچه تو ماشین داریم، یه برادری بکن کار ما رو راه بنداز.
او طوری زل زد به صورت رضا و این حرفو با خواهش گفت که اون بهانه‌شو قورت داد. تمام مدتی که مجبور شد لاستیک و روغن و سرسیلند رو از قفسه ها بیرون بکشه و دوباره میزو پر کنه، دیگه اصلا حرفی نزد. هیچ حرفی. زن و مرد مدام اطراف رو نگاه میکردن. زن هیچی نمیگفت، فقط مرده حرف میزد و معلوم بود از عجله روی پاشون بند نیستن. 5 دقیقه طول نکشید که رضا خریدشون رو فاکتور کرد و جمع زد.
قابلی نداره، 6.5 میلیون.
وقتی مرد از جیب بغل کت موبایلش رو در آورد و گفت که کارت بانکیش رو نیاورده و با موبایل بانک پرداخت میکنه، چیز مشکوکی به نظر رضا نیامد. خودش هم قبلا اینطوری خرید کرده بود. تنها مشکلش این بود که شماره کارتی از حاجی نداشت و مجبور بود شماره کارت خودش رو بده. تا اون لحظه هیچ وقت این کارو نکرده بود. حاج محمود رو میشناخت، شک نداشت خوشش نمیاد. حاجی قانون خودشو داشت، پرداخت نقدی یا با کارت خان، فقط همین. از بقیه چیزایی که از اونا سر در نمی آورد بدش می اومد. از اینکه پولش بره تو حساب یکی دیگه، اونم رضا، که دیگه خیلی خیلی بدش می اومد.
اوسا بی زحمت شماره کارتتو بگو تا پولو بزنیم و بریم، عجله داریم ما.
رضا دهن نیمه بازشو بست، نگاهش رو روی میز انداخت و قبل از اینکه چیزی بگه دست مرد حلقه شد دور لاستیک و از نگاهش دور شد. همزمان که مرد لاستیک رو بغل گرفته بود و خودش رو از دهانه مغازه بیرون میکرد، موبایل رو از روی میز برداشت و گفت:
آقا بی زحمت شماره کارت تو بگو، بی زحمت ما می‌خوایم بریم دیگه.
رضا تسلیم شد. از لحظه‌ای که شماره کارتش رو داد تا وقتی که مرد بدو بدو سرسیلند رو 4 لیتری روغن و زد زیر بغل و میز رو خالی کرد، چیزی طول نکشید. صفحه گوشیشو جلوی صورت رضا گرفت. رسید پرداخت ورش رو نشونش داد و گفت:
بفرما، چک کنیم ببینی درسته؟ پیامکش که براتون میاد.
تا اون لحظه پیامکی براش نیومده بود، اما مشخصات درست بود. رضا دردشتی. صفرای جلوی 6.500.000 تومان رو شمرد. سرشو به نشونه یه تایید تکون داد و قبل از اینکه جواب خداحافظیشون رو بده، دیگه تو مغازه کسی نبود.
چجوری؟
ها؟
رسیدساز و قلابی رو من نمیفهمم چه کوفتیه. یه دقیقه بیا اینجا، بیا پاشو بیا.
تلفن که قطع شد، حاجی سرشو خم کرد روی میز. رضا نفسشو آروم بیرون داد و با لبه‌های پاکت ور رفت. در این مدت خوب فهمیده بود رسید ساز جعلی چه کوفتیه. همون روز پای بازبینی فیلم مغازه دهنش کف کرده بود، از بس گفته بود هرچی هست زیر سر اون زن و مرد و به اصطلاح موبایل بانکشونه که رسید نشونش دادن. اما پولی به حسابش واریز نشده. عجیبه، هیچ پولی به حساب رضا واریز نشده بود. چقدر خودشو به آب و آتیش زده بود و قسم به مقدسات خورده بود که این وسط کلا سر خودش رفته، ولی کلایی که نمیدونه چیه که بره تعاطوشو در بیاره. اصلا متوجه نبود.
رسید قلابی ظاهرش مثل همون رسیدهای موبایل بانک و با برنامه‌های جعلی درستش میکنن، بعدم الکی میگن پولو ریختیم و اینم سندش. دیگه نمیشه به هر کسی اعتماد کرد. نباید تا مطمئن نشدیم جنسو بدیم دست کسی ببره.
در تمام این مدت دست رضا تو جیب شلوارش روی پاکت پول بود و داشت به مادرش فکر میکرد.
خب دوستان عزیز ارجمند، با ما همراه هستید با برنامه آینه جادو و ما امروز داریم راجع به موضوع مهمترین چالش‌های جرایم سایبری در سال گذشته با شما صحبت می‌کنیم و در خدمت جناب سروان بهنام مالمیر، کارشناس ارشد پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا هستیم. بخش نمایشی رو شنیدید و موضوعی که جناب سروان قرار هست راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم، یعنی بحث خرید اینترنتی از صفحات غیر معتبر. خب امروز ما خیلی از موضوعاتی که برای خریدهامون داریم مورد توجه قرار میدیم، به خصوص خریدهایی که ما الان داریم از صفحات مجازی دریافت میکنیم، خب خیلی از این خریدهای ما ممکنه که با هیچ مشکلی هم مواجه نشه، یعنی ما هر کدام از ما تجربه خرید خوب و با قیمت مناسب از صفحات اینترنتی داشته باشیم، از صفحات مجازی و پیج ها داشته باشیم، حالا از تلگرام، از ایتا و پیام رسانهای دیگه، و اینها هیچ کدوم ما رو تا حالا با مشکل مواجه نکرده باشن. آیا این به این معناست که ما دیگه با مشکلی مواجه نخواهیم بود؟ یا اگر مثلا در پیام رسان داخلی داریم خرید میکنیم، ممکنه که دچار این کلاهبرداری اینترنتی نشیم، یا اینکه باید حتما در اینجا هم باز مواردی رو مورد توجه قرار بدیم؟
با توجه به اینکه پیج های فروشگاهی بدون واسطه و با قیمت‌های پایین‌تر کالا رو به دست مخاطبین و مشتریاشون میرسونن، خب کسب و کارهای خانگی به اصطلاح از این بستر بیشتر دارن استفاده میکنن و خیلی از این کسب و کارها کسب و کار سالمی دارن و هیچ اتفاق خاصی نمیفته، هدفشون فقط کسب درآمد سالم هست، یه کالایی رو تولید میکنن، این کالا رو به فروش میرسونن و خب کسب و کار سالمی دارن. ولی خب بعضی از مجرمین سایبری میان سوء استفاده میکنن از این موقعیت، یعنی یه پیج فروشگاهی جعلی رو راه میندازن، معمولا قیمت‌های یه مقدار پایین‌تر از عرف بازار رو پیشنهاد میکنن، یه مقدار مقایسه اجناسی که دارن انجام میدن رو با کیفیت خیلی بیشتری انجام میدن. این افراد فقط به دنبال کلاهبرداری هستن، اونایی که قیمت‌های خیلی پایین دارن ارائه میدن. بس هموطنای عزیزم باید این نکته رو دقت داشته باشن که هر قیمت پایینی تضمین کننده حفظ امنیت اونها در فضای مجازی نیست. یه مقدار مقایسه کنن تو فضای مجازی این قیمت‌ها رو با هم دیگه، اگر قیمتی خیلی پایین‌تر از عرف بازار بود یه مقدار بهش شک کنن، به اون پیج فروشگاهی حتما مراجعه کنن، تعداد فالوورها و دنبال کننده‌های اون پیج رو ببینن، نظراتی که کاربران دادن رو نگاه کنن، اگر دیدن پیج فروشگاهی همه مخاطبین نظر مثبت در مورد اون دادن باز یه مقدار به شک کنن. به هر حال هر پیج فروشگاهی ارسال کالاش یه مقدار دیر و زود داره، به هر حال ممکنه که یه مقدار مخاطبین مثلا احساس نارضایتی هم داشته باشن.
بخشی از این نظرات کاربران رو ممکنه حتی خودشون به اشتراک بگذارن، یعنی کارمندانشون خودشون اینها رو
برای همین میگم که تعداد مخاطبین و دنبال کننده ها رو حتما ببینن، مخاطبین جعلی یا فیک به اصطلاح نداشته باشن، حتی اگر میتونن روی اون مخاطبین کلیک بکنن، یه مقدار برن پیج های اونام نگاه کنن، چون بعضی از پیج ها جعلی ساخته میشه و یکی دو تا فالوور بیشتر ندارن، فقط برای اینکه تعداد فالوورها زیاد بشه به اصطلاح خرید فالوور انجام دادن. نظرات مردم رو باز بخونن. اگر مثلا یه پیج فروشگاهی 100,000 نفر عضو داره یا دنبال کننده داره، اون کالایی که ارائه میشه تعداد لایک ها به اصطلاح رو نگاه بکنن. یه مقدار باید این تعداد ارقام متناسب با اون تعداد اعضا باشه. اگر پیجی 100,000 نفر مثلا دنبال کننده داره، خب طبیعتاً یکی دوتا لایک کردن خب قطعاً نشون میده که مخاطب خاصی این پیج نداشته و همه اون مخاطبایی که اونجا هستن 100,000 نفره جعلی و فیک هستن. روی حساب توصیه‌مون اینه که حتی الامکان خریدهاشون رو از پیج‌های معتبری که باشون آشنا هستن
انجام بدن. خب تو این زمینه خود تولید کنندگان، حالا کسانی که کسب و کارهای مجازی راه اندازی کردن، هم میتونن کمک بکنن به اینکه افراد و کسانی که خریدار هستن بتونن اعتماد درست پیدا بکنن. بحث دریافت این مجوز از مراکزی که میتونه کمک بکنه اعتماد افراد افزایش پیدا کنه، حالا نماد اعتماد الکترونیکی هست، آیا این ثبت کسب و کار در این سایت ها میتونه کمکی بکنه که اونها هم بتونن از خرید بالاتر و سود بیشتری برخوردار بشن؟
نماد اعتماد الکترونیک به سایت های فروشگاهی داده میشه؟
بله.
یعنی یک وبسایت فروشگاهی.
خب آیا چیزی برای کسانی که دارن کسب و کارشون رو در پیام رسان ها پیش میبرند هم داریم؟
فعلا چیز خاصی، سازوکار خاصی براش در نظر گرفته نشده.
بله.
چون خب فروشنده رسمی به حساب نمیان، زیر مجموعه اتحادیه خاصی نیستن به اصطلاح، ولی خب کسب و کارهای اینترنتی ما داریم روشون کار میکنیم، اون در واقع فروشگاه های معتبر و شناخته شده.
کسانی که سایت دارند امکان در واقع پیگیری وجود داره، اما برای کسانی که کسب و کارهاشون صرفا در پیام رسان ها هست هنوز تمهیدات درستی به شکل قانونی اندیشیده نشده.
پلیس فتا اگر خدای نکرده کلاهبرداری اتفاق بیفته پیگیری میشه.
بله.
ولی اینکه بخوان مجوز بگیرن، در حال حاضر مجوز خاصی بهشون داده نمیشه، ولی خب سایت های فروشگاهی نماد میگیرن و اکثر، تا جایی که میدونم، اکثر فروشگاه‌های معتبر همین نماد رو دارن. حالا از یک ستاره شروع میشه تا 5 ستاره بستگی به اون قدمت و کاری که دارن انجام میدن. اون ستاره ها نشون نمایانگر اون، حالا هم قدمتشون هست، هم سابقه شون، هم میزان اعتبارشون هست. توصیه‌مون اینه که از سایت های فروشگاهی دارای نماد خرید کنن.
خیلی هم عالی. یک نکته دیگه که وجود داره جناب سروان اینه که بحث کسب و کارهایی هستش که مثلا افراد الان به خصوص جوانان ما، خیلی ها به دنبال پیدا کردن یک کار مجازی هستن و خیلی از صفحات مجازی دارند، یا مثلا شما در تلگرام یا جای دیگه میبینید که دارند تبلیغ میکنن اینکه شما اگر که مثلا این کار رو انجام بدید ما بهتون حقوق میدیم و برای شروع شما ابتدا باید بیانیه‌ای بپردازید. حالا این بیانیه‌ام اتفاقا مبلغش خیلی کمه، ما مثلا کاری رو به شما میسپاریم مثل یک کار تایپ کردن، شما اگر کارتون درست بود بعد در ادامه ما باز به شما کار میدیم، اما مثلا شما هر بار باید این مبلغ رو به حساب ما واریز بکنید. خب این نوع کارها که حالا نشون میده که به هر حال اگر کار رو شما دارید سفارش میدید و پول رو شما قراره بدید، چرا ما باید به شما پرداخت داشته باشیم مثلا هر بار 50,000 تومان یا هر بار مثلا با یک مبلغی؟ خب چه نکاتی وجود داره در این زمینه که ما به عنوان یک کاربر با توجه به اینکه حالا میدونیم وقتی فرد در شرایط سخت مالی قرار میگیره خیلی سریعتر اعتماد میکنه، خیلی بیشتر دوست داره که اعتماد بکنه به فردی که قراره به او پولی رو بپردازه، ما چه کار باید بکنیم در این زمان و اینکه چه چیزهایی وجود دارن، چه نشانه هایی وجود دارن که به ما میگن که این چیزی که الان شما باهاش مواجه هستید یک گروه کلاهبرداری نه یک گروه کسب و کار واقعی؟
البته موضوعی که شما اشاره فرمودین دو قسمت داره. یه قسمتش پرداخت بیانه است.
بله.
که خب یکی از مهمترین شگرت‌های مجرمانه ما به حساب میاد و معمولاً تو سایت‌های آگهی واسط داره اتفاق می‌افته. یه بخش دیگه از صحبت‌های شما بخش، حالا میشه گفتش کاریابی هست، که همون بحث حالا اشاره کردین که تایپ کردن و اینا و دریافت حقوق.
بله.
که اون موضوع بیشتر به اصطلاح اجاره دادن کارت‌های بانکی معروف است. یعنی یه نفر دنبال کار وقتی تو فضای مجازی داره می‌گرده، آگهی رو می‌بینه که مثلا دورکاری شما انجام بدید و حقوق بالایی رو دریافت کنید، که مثل کاری مثل تایپ کردن و حالا انواع اقسام کارهایی که اتفاق میفته رو انجام میدن و حقوقشون به حسابشون در واقع واریز میشه، اما یکی از پیش شرطاش اینه که یه شماره حساب معرفی میکنن و یه سری پول مرتب به حساب اینا واریز میشه و از حساب اینا برداشت میشه.
بله.
که اون عمل پولشویی به حسابی انجام داره انجام میشه و اتفاق میفته پشت پرده و در واقعیت در واقع میشه گفتش که در ظاهر هم داره یه نفر کار تایپیست رو انجام میده و یه حقوق ماهیانه ثابت هم داره دریافت میکنه، ولی در پشت پرده اون بحث اجاره کارت‌های بانکی هست که داره اتفاق میفته و اگر کلاهبرداری اتفاق بیفته که داره اتفاق میفته، اولین کسی که باید در مقابل مقام قضایی پاسخگو باشه همین فردی هستش که داره کار تایپ رو انجام میده و شماره کارتش رو در واقع به اونا داده و پول به حسابش داره واریز میشه. توصیه‌مون اینه که به هیچ عنوان به این افراد اعتماد نکنن.
ما چه کار کنیم جناب سروان؟ بخوایم تشخیص بدیم که حالا مایی که مثلا شرایطمون به شکلیه که میخوایم دورکاری انجام بدیم، چطور تشخیص بدیم که الان ما داریم گیر یک پولشویی میفتیم یا اینکه واقعا نه یک کسب و کار درستی هستش که داره از طریق دورکاری به ما کمک میکنه؟
خب وقتی یه پولشویی میخواد اتفاق بیفته، یه پول به حساب شما واریز میشه، بعد اون پول از حساب شما برداشت میشه، در واقع این پول شسته میشه و اون فرد مجرم داره دوباره از پولش استفاده میکنه. اگر کسی به شما پیشنهاد داد که ما یه پول به حساب شما واریز میکنیم و مجدد این پول رو به حساب ما برگردون، خب این یه مقدار جای شک داره که چرا باید پول به حساب من بیاد بعد دوباره از حساب من خارج بشه و به حساب شخص دیگه ای واریز بشه.
بله،
این خب قطعا مشکوکه و به نظرم اصلا به اینجور افراد اعتماد نکنن و هیچ وقت شماره حسابشون رو اعلام نکنن برای اونا. حتی اگر پولی هم به حسابشون واریز شد، مبالغ بالایی بود، اینو حتما به سلسله مراتبی که هست گزارش بدن و موضوع رو حتما به اونا در میون بذارن.
چون یعنی اگر کسی باهاش تماس گرفته شد که مثلا مبلغ بالایی به اشتباه به حساب شما واریز شد، باید به کجا مراجعه بکنه که متوجه بشه این درگیر پولشویی شده یا نه؟
میتونه با گفتگوی آنلاین پلیس فتا رو حتما مراجعه کنه، حالا یا تماس تلفنی.
شماره تلفن خاصی وجود داره؟
096380 شماره تلفن پلیس فتا هست.
بله.
و بخش گفتگوی آنلاین هم تو وبسایت پلیس فتا وجود داره، میتونه با کارشناسای به صورت 24 ساعته هستن، سراسر کشورم حضور دارن، میتونه اونجا گزارش بده و راهنمایی لازم رو از اونا دریافت کنه.
خیلی متشکرم از شما. ما یک آیتم کوتاه هم از پلیس فتا داریم، میشنویم و برمیگردیم.
خب کجاست این تبریک؟ تبریک 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 تبریک. آها، نوشته کانگرجلاتون. خب دیگه عالی شد. به 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 به، شما 50,000 دلار برنده شدین و اله و بله و جیمبله. برای دریافت جایزه این اطلاعات را وارد کنید.
آو نگاه کن چقدر ایمیل جدید برام اومده، چند روزی بود چک نکرده بودم. آو این چیه؟ $50,000 چیه؟ فقط نمیفهمم چی نوشته. صبر کن برم یه دیکشنری بیارم. خب نوشته شده که شما $50,000 برد.
آهای ما $50,000 بردی؟
چیه همین؟ چرا داد میزنی دست بوده لای در؟
نه خانم در چیه؟ بگو دلار الان چنده؟
با نه بابا هیچ کس نمیدونه. چطور مگه؟
$50,000 بردی؟
بله. از کجا؟
الان برام ایمیلش اومده، فکر کنم صندوق خیریه یه چیزی بوده.
بابا حتما علکیه، آخه مگه شما جای حساب داشتی که جایزه ببری؟
نه پسرم، تو که این چیزها رو نمیفهمی. این ایمیل از خارج اومده، اونجا هم پول زیاده، همینطوری ریخته. برای اینکه مردم خوشحال بشن قرعه کشی میکنن، به یکی میرسه دیگه. حالا هم شانس ما بوده.
چیکار باید بکنم؟
باید اطلاعات خواسته شده رو وارد کنم که یه وقت کسی ادعای رو پولا نکنه.
پس بابا من دیگه از فردا نمیرم. آخه
بچه‌ اشکالی نداره پسرم، خودم برات معلم سرخونه میگیرم. میدونی چیه؟ من از بچگی هم میدونستم که بالاخره یه روزی پولدار میشم.
نه خیر، بچه پولدار بی سواد به درد ما نمیخوره. اسمتو مینویسم مدرسه غیر اعتباری.
خب اینم از اطلاعاتش.
مثل این که یکی داره به این قلاب نوک میزنه. خب حالا باز مرحله دوم رو شروع کنم. اینم از این نحوه دریافت جایزه.
ای خانم چقدر زود جواب داد، تایید کردی نحوه دریافت جایزه است. میگه که باید برم اون بره آب جایزه رو دریافت بکنم.
عمرن اجازه بدم تنهایی بری؟ چه معنی داره مرد خانواده دار تنها بره مسافرت اونم اون بره آب؟ زود باش بقیهش رو بخون. نحوه دوم گرفتن جایزه.
روش دوم اینه که یه حسابی افتتاح کنیم و اونا حساب به حساب کنن، که البته هزینه اون به دلاره و خیلی خیلی هم زیادتره.
خب از فک و فامیل قرض میکنی؟
دو هفته بعد.
ای بابا از این جایزم خبری نشد. نکنه پولر خورده باشه و یه قلاب آبم روش. ای وای حالا چیکار کنیم؟
خب چرا به پلیس فتا زنگ نمیزنی؟ مثل اینکه یادت رفته.
آره راست میگی پسرم. الو پلیس فتا؟
این مجرم کلاهبردار از خارج از کشور و با مشخصات جعلی اقدام به کلاهبرداری کرد. پیدا کردن چنین مجرمانی بسیار سخت صورت خواهد گرفت و اغلب به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. بنابراین قبل از وقوع چنین اتفاقاتی باید آگاهانه از آن جلوگیری کرد. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا.
خب این بخش رو هم شنیدیم و ما داریم با شما عزیزان راجع به مهمترین چالش‌های جرایم سایبری در سال گذشته صحبت می‌کنیم و در این خصوص در خدمت جناب سروان بهنام مالمیر، کارشناس ارشد پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا هستیم. جناب سروان، راجع به بحث بیانه در سایت‌های آگهی می‌خوایم بیشتر صحبت کنیم. اینکه از ما یک بیانه کمی خواسته میشه و ما با توجه به اینکه حالا مبلغی که از ما خواسته شده خیلی هم مبلغ قابل توجهی نیست، ترجیح میدیم که حالا شانس خودمون رو امتحان بکنیم و در این زمینه شرکت بکنیم. خب این چه مشکلاتی برای ما ایجاد میکنه و چه آورده‌ای برای طرف مقابل ما ایجاد میکنه؟
کلاهبرداری از طریق سایت‌های فروشگاهی یا به اصطلاح بگم سایت‌های آگهی واسط معمولاً دو شگرد خیلی مهم داره. یکیش پرداخت بیانه است، یکیش کلاهبرداری مثلثی.
بله.
پرداخت بیانه، خب یه کالایی رو تو سایت‌های آگهی برای فروش میذارن، حالا کالا میتونه خونه باشه، ماشین باشه، هر چیزی میتونه باشه، و معمولا قیمت پایینی هم یه مقدار میذارن که مخاطب ذهنش درگیر این موضوع بشه و دنبال کننده این موضوع باشه. تماسی که برقرار میشه به فرد فروشنده، حالا سایر مشخصات این کالا رو میگیره و فروشنده حتما بهش تاکید میکنه اگر میخواین من کالا رو برای شما نگهدارم باید حتما یه مبلغی رو تحت عنوان رزرو کالا یا پیش پرداخت یا بیانه برای من پرداخت کنید، چون مشتری های زیادی تماس گرفتن و هر مشتری که زودتر بیاد ببینه من اونو در واقع کالا رو به اون میفروشم. شما اگر میخواید کالا برای شما باشه حتما چند درصد از پول رو درخواست بیانه میکنه، پول رو واریز که به حساب فرد قربانی واریز کنن قطعا دیگه پاسخگو نخواهند بود.
به حساب فرد کلاهبردار.
بله. از چندین نفر این شکلی کلاهبرداری میشه با همون موضوع خاص و تا اعلام شکایت بخواد بشه و رسیدگی بشه، خب چندین نفر سرشون کلاه رفته سر بحث همین بیانه. برای همین توصیه اکید پلیس فتا اینه که حتما کالایی رو که میبینید در قبالش وجه رو پرداخت بکنید، یعنی
بله.
پرداخت وجه رو منوط به حالا یا پرداخت در به منزل کنید یا اینکه حتما مراجعه حضوری داشته باشید کالا رو ببینید و همونجا خوب
معمولا از تکنیک های اقناعی استفاده میشه با شگرت هایی که حالا الان مثلا مشتری پای این کالا هست و اگر همین الان واریز نکنید این مثلا داره فروش میره و در واقع فرد به این نتیجه میرسه که باید برای اینکه این کالا رو به دست بیاره هرچه سریعتر پول رو واریز بکنه. پس این نوع در واقع سرعت دادن به کار و هیجانی که حالا فرد ایجاد میکنه به نوعی نشان دهنده همون بحث کلاهبرداری.
این هیجان کاذبی که ایجاد میکنن قطعا هدفی پشتشه و میخوان اون ذهنیت فرد رو نسبت به عاقبت کار یه مقدار تحت تاثیر قرار بدن.
بله.
و سریع در کمتری زمان ممکن سعی میکنن اون بیانه رو از فرد دریافت کنن با اعلام شماره کارتایی که معمولا هم شماره کارتای جعلی هستن و بعد از پیگیری مشخص میشه که هویت اون فردی که شماره کارت اعلام شده اون هویت فرد شخص کلاهبردار نیست، یا شماره تماسایی که وجود داره معمولا شماره تماسای غیر واقعی و تقلبی هستن.
بله و خیلی وقتا تلفن هم داریم جناب سروان در این زمینه که زنگ تلفنی حتی زده میشه و فرد سعی میکنه که قانع بکنه که مثلا شما تا 3 ساعت فرصت دارید یا تا آخر امشب فرصت دارید که این پول رو واریز بکنید، حالا با بهانه های مختلف برای بیمه و موضوعات دیگه،
تحت عنوان شما برنده فلان مسابقه شدید. بله. از برنامه رادیویی